أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما در موضوع علم اصول بود. موضوع علم اصول گفتم سه تا قول در کتاب هست. یک، موضوع ادله اربعه باشه به قید اربعه. دو، اصلا موضوعی نباشه. سه، الان میخواییم بخونیم. سومین قول، قولی است که مختار شهید صدره. میفرماین که ما علم اصول رو میتونیم با این موضوع بشناسیم، ادله مشترک در استدلال فقهی. ادله مشترک در استدلال فقهی به این شکل، بدون این که این ادله رو محصول تو اربعه بکنیم، تو چهار تا فضا رو باز میذاریم. ادله مشترک در استدلال فقهی. خب ببینید، قید مشترک کاملا برای شما باید دیگه واضح باشه. این دلیلی که صلاحیت داشته باشد در تمام ابواب فقه مورد استناد و استدلال قرار بگیره، صلاحیت داشته باشه در تمام ابواب فقه به کار استنباط حکم شرعی بیاد، این تعریف مشترک. ادله مشترک در استدلال فقهی مراد هر چیزی است. اصلا میگیم چیز خوبه، شامل هر چیزی شما بخوای بشه، هر چیزی است که انتظار ازش بره، بشود در استنباط حکم شرعی استفاده بشه. هر چیزی که این انتظار ازش برود که در استدلالات فقهی مورد تمسک قرار بگیره، فقط کافیه اینه. ما از قابلمه تو علم اصول بحث نمی کنیم. چرا؟ چون اصلا از همچین چیزی هیچ انتظاری واسه استدلال و استنباط و مشرعی نمی نود. اما از قیاس بحث می کنیم، چون یه انتظار عقلایی هست از قیاس که بتواند مثبت حکم شرعی باشه. از شهرت بحث میکنی، چون همچین انتظاری از شهرت میره. از خبر ثقه بحث میکنی به همین علت. پس فقها از نگاه مرحوم شهید صدر موضوع علم اصول ادله مشترک در استدلال فقهی به این تفسیر که مراد هر چیزی است که بشود ازش انتظار دلیلیت داشت. انتظار دلیلیت نه دیگه، مشترک نیستن. ببینید، مشترک هر چیزی که ازش بشود دلیلیت مشترکه. قید اضافه کنید دیگه، هر چیزی که ازش بشود انتظار مشارکت در تمام ابواب فقه رو داشت. بعد شما تمام ابواب ببینید، قواعد فقهی در چند باب میتونن استفاده شن، اون بحثش فرق میکنه، تو تمام ابواب نه. بنابراین برای اینکه ما بتونیم مرز بین قاعده فقهی و قاعده اصول ایجاد بکنیم، بعد تمام ابواب رو بیاریم. مثلا قاعده عدم زمان، عدم زمان در اکثر ابواب معاملات قابل استفاده است. نه همچین قصد نداره. ما غیر از اصول بحث قواعد فقهی الان داریم که جزء فقه محسوب میشه. اونجا هم یک سری از قواعد رو بحث میکنیم که در یک باب یک مسئله محدود و مشخص نمیگنجه، فراتر میره. چرا؟ در تمام ابواب فقهی، اگه شک در اصل تکلیف باشه مجرای براءت، اگه شک در مکلفون به باشه مجرای اشتغال. نه ببینید، صلاحیت، این صلاحیت هست که اگه شما شک داشتی استفاده بشه. اصلا دیروزم تأکید کردم فعلیت اینجا نیست، صلاحیته، یعنی باید این قابلیت داشته باشه. مثلا فرض کن قاعده ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، این به هیچ عنوان صلاحیت استفاده در بحث تعارض نداره. تو ابواب معاملات کاملا قابل استفاده است، تو همش نه، تو اکثرش، کتاب الاجاره، کتاب البی، کتاب الشرکه، کتاب همه این عقودی که یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، مالا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، تمام اینها در بر. اما همین قاعده در مباحث طهارت و صلات و عبادات بی فایده، بی اثر. خب حالا میخوایم اون سه موردی که جلسه قبل مطرح کردیم و گفتیم موضوع این سه دسته، این سه گروه از مسائل علم اصول تحت موضوعی که معین کرده است میزای قومی نمی گنجد رو الان بررسی کنیم. یا تو هست چیا بود؟ یکی مسائل استلزامات بود، یکی مسائل حجیت اماره بود، یکی مسائل اصول عملی. گفتیم این سه دسته از مسائل موضوعی دارن که تحت اون ادله اربعه که میرزای قومی به عنوان موضوع علم اصول تعیین کرده است نمی گنجه. حالا میخواییم ببینیم اگه جای ادله اربعه ادله مشترکه رو بذاری مشکل حل میشه یا نه. پاسخ بله، تمام این مسائل موضوع هاشون صلاحیت دارند به عنوان دلیل مشترک در استدلال فقهی استفاده بشه. ببینید مسائل استلزامات، استلزامات در اینها موضوع حکم شرعیه. سخن در اینها این است که آیا حکم شرعی دلیلیت دارد یا نه. خوب دقت بکنید، وقتی میگیم آیا حکم به وجوب مستلزم تحریم ضد هست یا نه، معناش اینه آیا حکم به وجوب دلیل بر حرمت ضد هست یا نه، آیا حکم به وجوب دلیل بر حرمت ضد هست یا خیر. ببینید اصلا سخن از دلیلیت حکم به وجوبه، یعنی میخواییم بگیم که حکم به وجوب میتونه دلیل باشه یا نه. پس اگه دلیل رو از حالت اربعه بندازیم دستشو باز بکنیم میتونه حامل حکم شرعی هم بشود. وقت اینجا اگر کسی قائل به استلزام باشه میگه بله حکم به وجوب دلیل است بر تحریم ضد، بقیهش هم همینجور شما پیاده کنید، جای مستلزمان بذارید دلیلون، قضیه حل میشه. آیا حکم به وجوب دلیل بر وجوب مقدمه هست یا نه، آیا حکم به حرمت دلیل بر فساد هست یا نه. این از این. خب گروه بعدی چیه رفقا؟ مباحث حجیت اماره. این که روشنه دیگه، وقتی میگیم آیا شهرت حجت، یعنی آیا شهرت دلیل هست یا نیست. وقتی میگیم آیا خبر ثقه حجت هست، آیا خبر ثقه دلیل هست، همه اینها مصداق دلیلن، مصداق چیزهایی هستن که انتظار ازشون میره دلیل مشترک در فرایند استنباط و استدلال فقهی باشه. دسته سوم چیا بودند؟ اصول عملی. اینجا هم همینه، سخن این است که آیا شک به انها و اقسامی که دارد دلیل بر مؤذریت هست یا نه، میتونه دلیل باشه بر اینکه مکلف معذوره، نیاز نیست تکلیف مشکوک رو موافقت بکنه، میتونه مخالفت بکنه اشکال نداره یا نه. این هم باز بحث از دلیلیته، بحثش انشاءالله خواهد آمد. اونجا میگیم اگه شک در اصل تکلیف باشه، این شک که در اصل تکلیف دلیل علی المؤثریه شرعا از دید مرحوم شهید صدر، و عقلا از دید مشهور اصولیون موقع خواهیم گفت. خواهیم گفت اگه شک در مکلفون به باشه، از دید همه دلیلون علل منجزیه، یه به تعبیر دیگه لیس دلیلن علل مؤذریه، دلیل بر مؤذریت نیست. بالاخره بخونیم چند خط و ثواب داده غیره. این قول چنده و رفقا؟ قول سوم. غیر ان بالامکان ممکن است توجیه، چه اسم ان ممکن است توجیه ما قیل اولا، توجیه اون چه که گفته شده است اولا. کی گفت؟ قول نخست و میزه قومی و امثالیشون. آقا توجیه کنی چجوری؟ من کون الادلته هی الموضوع. اولی گفت ادلت با قید اربعه، ادله موضوع، اینو توجیه میکنیم منتها با عدم التزام به حصر ادله در ادله اربعه، اینشو حصر میکنیم. بعد نقول این که بگیم آقا موضوع علم اصول هو کل ما یترقب، هر چیزی است که انتظار برود ان یکون دلیلا و عنصرا مشترکن. یه ترمز بکنم، کسی پیدا کرد فرق قاعده و عنصر چیه؟ خب من اول فرمایش اساتید شما رو توجیه بکنم. اینا که فرمودن هیچ فرقی نمی کن در محل بحث که علم اصول هست فرقی نمی کن، اما عنصر با قاعده متفاوت از این هست که قاعده کلیت داره، کلیت، اما عنصر میتواند جزئی باشه. در قاعده همیشه کلیتی هست، اما در عنصر لازم نیست کلیت باشه. قاعده همیشه تصدیقه، یعنی قضیه است. عنصر میتونه تصور باشه، اصطلاحات، اصطلاحات منطق عناصری هستند که در علم اصول مورد استفاده، در علم فقه در فرایند استدلال مورد استفاده. سقراط چیه؟ این یه عنصره، عنصر تصوری است. کبرات چیه؟ این یه عنصر تصوری است. چیستی شی؟ سوال از تصوره. از تصنیم میگیم چی چی هست، میگیم چی چیست، چی چی هست میشه تصدیق، چی چیست میشه تصور. پس از دو جهت فرق میکنه. یک، عنصر شامل جزئیات هم میشود، موارد جزئی. مثلا نمیشه گفت ظهور کلمه سعید در وجه الارض قاعده است، اما میشه گفت عنصره، چون جزئی است بهش قاعده نمیگن، اما عنصر میشه گفت. این یک. دو، در تصدیق و تصور، به تصورات قاعده نمیگن، همیشه تصورات جدایی از قواعدن، قواعد قضایاند، تصدیقاتند، اما عنصر میتواند تصور هم باشه، اصطلاحاتی باشه که به کار بره. مثلا ما میگیم فلسفه بخشی از عناصر فقه رو تأمین میکنه به این شکل که اصطلاحاتی رو به شما یاد میده که این اصطلاحات در بحث‌های فقهی مورد استفاده قرار میگیره. این اصطلاحات، این که مثلا کیف چیه، کم چیه، این که ماهیت چیه، در مقابل چیست، اینها اصطلاحاتی است که باید در فلسفه بخوام. مثلا ماهیت به شرط شی لا به شرط چقدر استفاده میشه در همین بحث‌های فقهی. این تصوراتی است که از جای دیگر، اصطلاحاتی است که از جای دیگر آمده. منتها در بحث‌های اصولی میشه اینو توجیه کرد که عناصری که اینجا مقصود هست اولا تصدیقات، یعنی همون قواعد، ثانیا همه کلی است، هیچ کدوم جزئی نیست. بین چی و چی؟ نه نه، عنصر اهم از قاعده است، اهم مطلق از دو جهت اهمه، بله، از جهت اینکه شامل جزئیات میشه، از جهت اینکه شامل تصورات میشه، از این دو جهت اهمه. در مقابل نیست، اهمه. بله، این اتکای شهید صدره که ایشون در همه جا رو همین تأکید داره، حتی در حلقه ثالثه، حتی در بحث‌های خارج، منتها هیچ توضیحی نداده که چرا از این واژه استفاده میکنه. بلا اینکه بگیم مثلا میخواد بگه که علم اصول مصطلحات مورد نیاز علم فقه رو هم تأمین میکند، مگر اینجور بیاییم وسط، اصطلاحاتی که مشترک هست در ابواب مختلف علم فقه در علم اصول خبر بود. خبر بود یعنی چی؟ این باید اصول تعریف بکنه. مگر بگیم مراد ایشون اینه که بعید هم نیست، اما چون ایشون هیچ جا به این قضیه حتی اشاره هم نکرده، اونجا من تتبع داشتم، نمیتونم به اسم ایشون ببندم این رو، اما خب میتونه همچین ادعای کسی بکنه. خب دوستان خوب دقت بفرمایید. بن نقول ان موضوع علم الاصول هو کل ما یترقب ان یکون دلیلا مشترکن و عنصرا مشترکن، این مشترک صفت هر دو، در فرایند استنباط حکم شرعی و تفسیر استدلال بر حکم شرعی، حتی بر استنباط. و البحث فی کل مسئلت اصولیه، بحث در هر مسئله اصولی، انما یتناول یعنی در بر میگیرد، در بر میگیرد چیزی از آنچه که، چیزی از آنچه که یترقب انتظار میرود، ان یکون عنصرا مشترکا فی عملیت استنباط الحکم شرعی. و یتجه میخوره به بحث، بحث در هر مسئله اصولی یتجه متوجه میشود، رو میکند به سمت تحقیق دلیلیت اون ما یترقب ان یکون دلیلا، ضمیر دلیلیتهی میخوره به چی؟ به اون ما، ما یترقب ان یکون دلیلا. بحث در علم اصول همیشه به این سمت روانه که آیا فلان چیز دلیل هست یا نه، میخواد تحقیق بکنه دلیل بودن یا نبودنشو. حالا به اوقات استدلال میکنن بر دلیل بودن، گاه استدلال میکنن بر دلیل نبودن، در قیاس استدلال بر عدم دلیلیت میکنن، در خبر واحد استدلال بر دلیلیت. ول استدلال علی دلیلیه عطف تفسیری بر تحقیق، یتجه الی تحقیق، یتجه بحث الی استدلال علی دلیلیت، حالا یا اثباتن خبر واحد یا نفیان قیاس، یه جا اثبات دلیلیت یه جا نفی دلیلیت، بالاخره استدلال میکنن. فالبحثو حالا میخواد اون سه مسئله بالا رو اینجا تکرار بکنه، بگه آقا اون سه مسئله که طبق فرمایش میزای قمی از تحت موضوع علم اصول خارج بود، با این توجیهی که ما کردیم میاد داخل، فقط کافیه به اون ادله به جای اربعه قید مشترکه اضافه کنیم، مرادمون هم هر چیزی باشد که صلاحیت دلیلیت مشترکه رو داشته باشد. فالبحث فی حجیت ظهور مثلا، یا خبر واحد، یا شهرت، یا سایر امارات، مثل قول لغوی، امارات دیگه، بحث در حجیت اینجور چیزها، این امارات دسته دومه، چون خودم نامنظم بیان کرده. بحث فی دلیلیت ظهور، آیا ظهور دلیلون شرعن؟ دلیل یمکن الاستدلال بهی فی مختلف ابواب الفقه املا، همینطور خبر واحد، همینطور شهرت، و همچنین دسته نخست و اولی، بحث استلزامات، بحث در این که حکم به وجوب، حکم به وجوب بر چیزی، بر نماز، هل یستلزم تحریم از زدهی یعنی خواب یا نه؟ این در واقع بحث از این است که آیا حکم به وجوب دلیل على تحریم زده ام لا. باز بحث از دلیلیت حکم شرعی است. این از این بحث خبرون و بحث بالاست. بحث فی دلیلیت الحکم به وجوب شیء علا، متعلق است به دلیلیت، علا حرمت زد، دلیلیت وجوب شیء بر حرمت زد. خب من اینجا نکته بگم، بالا کلمه استلزامات رو آورد، اما قید عقلی رو که من اضافه کردم مرحوم شهید صد اضافه نکرد. من گفتم استلزامات عقلی. میدونید چرا استلزامات عقلی که تو دهنها هست شهید صد نمیگه؟ خواهید بذارم برای یه روز دیگه فکر کنید روش، فکر کنید. چرا استلزامات عقلی نمیگه؟ میگه استلزامات بدون قید عقلی. نه به صرف این که مادو ترقبه، نه ببینید خود این ملازمه عقلیست، حالا چه ثابت بشود چه نشود. بحث ما اصلا سر ثبوت یا عدم ثبوت ملازمه عقلیست. اونایی که قائل به اثباتن اثبات ملازمه عقلی میکنن، یعنی یستلزم عقلن. اونایی که منکرن منکر ملازمه عقلی هست. بالاخره بحث عقلی است. یعنی بحث کامسان مثلا قاعده قبح عقاب لا بیان، اونایی که قائل بهش هستن عقلیش میدونن، اونایی هم که منکرن عقلیش میدونن، یعنی عقل قائل به این نیست. پس اینکه عقلی باشد چه نفت چه اثبات بشه تأثیر روش نداره. مثلا یه معادله ریاضی شما به هر شکلی حلش بکنید بالاخره عقلی، روشش روش عقلی، ولی اینکه جوابی که داده شده قبول نکنید. خب باشوش فکر کنید، چه استلزامات میگه قید عقلیه نداره. حالا ما الان خود قبلا جوان ترکی بودیم، خیلی من حوصله به خرج نمیدم الفاظ عبارات. مثلا یه خاطره از خود مرحوم شیخ انصاری نقل میکنن آموزنده است، که ایشون یه جایی فرموده بودن که فرق من با شماها اینه که من تو کلمات علما دقت میکنم. چرا اینو گفت؟ اما شما سرسری رد میشید، حالا به این مضمون شما سرسری رد میشید، من تو تک تک کلمات میستم تأمل میکنم. من خودم هم گفت وقتی مضمون میخونم، وقتی احساس میکنم عبارتی جوریه، میگم اون چه که الان فهمیدم رو اگر بخوام خودم بنویسم چجور مینویسم؟ ببینم که اگه مثلا بنویسم این جمله آخر دیگه نمیارم، نیازی بهش نیست. همین چیزا سوال ایجاد میشه، بچه این آورده بدون اینم مطلب کافی بود. و خیلی وقتا به این نکاتی میرسم که تو دکون هیچ بقالی پیدا نمیشه. خب بگذاریم. و مسائل الاصول العملیه، مسائل اصول عملیه، یبحث و در این مسائل از دلیلیت شک و عدم بیان عطف تفسیری بر شک. در وقتش خواهم گفت مراد از عدم بیان شک است، مراد از بیان علم است. اون خواهیم گفت ان شاء الله. میگن قبح عقاب بلا بیان یعنی بلا علم، علم در مقابل شک، شک هم اینجا شک بالمعنى الاعم. اینم باز خواهیم گفت ان شاء الله. خب سخن این است، بحث از دلیلیت شک و عدم بیان است بر مؤذریت. اینم باز توضیح میدیم، مؤذریت هم میگیم، همه رو میگیم، حتی اون که حلقه اولا خونده باشن میدونن چی. یعنی که اگه مخالفت با حکم واقعی بکنی و این حکم در واقع ثابت باشه عقاب نداری، این میشه مؤذریت. معذوری، نماز جمعه نخون، چرا؟ چون براءت جاریه. به این معناست که اگه در واقع نماز جمعه هم واجب بود و شما نخوندی، شما رو چوب نمیزنند، عقاب نمیشه. خب و ها کذابی خود برو جلو. سایر انها شک رو هم بحث کن، سایر مباحث اصولی همه از همین قبیله، همه بحث از دلیل بودنه، دلیلی که شعنیه نه فعلی، دلیل شعنی یعنی یترقب، انتظار دلیلیت ازش میرود. حالا آیا بالفعل دلیل اون؟ اینو باید اثبات بکنیم. فصح ان موضوع علم الاصول چی باشه؟ ادله اربعه؟ نه، ادله مشترک در استدلال فقهی. وقت بحث اصولی یدور دائما حول دلیلیت این ادله، بحث علم اصول پیرامون دلیلیت این ادله مشترک است، میخواد اثبات یا نفی بکنه. یه جاهای اثبات میکنه، جای نفی میکنه. بالاخره هر چی از حول حوش همین دلیلیت. بله، ببینید در واقع ادله مشترکه به شأن نه بالفعل. قبلا که اشکال میگرفتن بس صاحب فصول که میگفت ادله، میگفتن پس اول باید دلیلیت ثابت بشه بعد بیاد داخل در علم اصول. اشکالی که ما در بحث‌های خودم هم داشتیم، بحث رسائل من اینم هست، در اول بحث براءت اینو اصلا توضیح دادم، در کفایه هم به جاش توضیح دادیم. بحثایی که اونجا ها مطرح هست ناظر به این است که این دلیلیت رو دلیلیت فعلیه بگیریم، وقت بعد بالفعل اثبات بشه که این چیز دلیله، وقت بیاد در علم اصول ازش بحث بشه. اما اگر شأنیت باشه، شأنیت خب بله هر چیزی نیاز به اثبات داره، اما اثباتش خیلی راحته، یعنی وجدانیه. هر چیزی که از نگاه عقلا بتواند این شأنیت رو پیدا کند به عنوان دلیل مورد تمسک قرار بگیره میاد تو علم اصول. وقت در علم اصول بحث میکنیم از دلیلیتش. این در واقع بحث های اشکالی که اونجا مطرح بود این است که معظم مباحث اصولی که بحث از دلیلیت و حجیت هست میره بیرون، میشه استطرادی. اینجا دیگه این اشکال مطرح نیست. اینجا شرط ورود به عرصه علم اصول شأنیت برای دلیلیته. وقتی شأنیت داشت میاد داخل. وقت در علم اصول بحث میکنیم آیا این شأنیت ثابته، این قوه آیا به فعلیت رسیده است یا
نرسیده.
خب بله، همیشه در هر علمی که بدیهی باید پیش از علم راجع به تطبیق موضوع بر مصادیقش ما بحث بکنیم. تو هر علمی همینه، اصلا شما در علم طب هم همینه. علم طب برای اینکه یه بحثی درش راه پیدا کنه باید ارتباط با بدن داشته باشه. الان بحث اتم، اول فیزیک بود، اما خب بعد که دیگه پزشکی کوانتوم اون حرف آمد تو علم طب هم راه پیدا کرد، این موضوعش اثبات شد، ارتباط با بدن. یعنی خود علمای طب بعد پیش از طب، این در همون دکهی که جلوی علم میذارن ایست بازرسی، تو همونجا پیش از علم بررسی بکنن اینه آیا موضوع علم وجود دارد یا نه. ما در بحث‌های دیگه که بحث‌های مفصلی داشتیم گفتیم که علم، اینجا ما اشاره داشتم، فقط متشکل از مسائل، حتی موضوع علم هم خود خارج از علمه. رؤوس سمانی همه بیرون از علم است، مقدمات علم است، جزء علم نیست. بله، این بحثاشون خیلی فشرده میگه، گاهی وقت ما یک هفته دو هفته معطل میشیم تو این بحثا. خب تو حلقه ثالثه همین رو بخوایم بگیم خیلی معطل میشیم. حالا اینجا دیگه این بحثو جمع میکنیم بریم. خب بحث ما از فائده است. آقا اصلا به چه درد میخوره؟ بدون تعارف به چه درد میخوره؟ علم اصول. الان بنده برم توی دهات چهار تا من بردارم همه پاکت میدم، همین که مردم هدایت میشن. حالا بیان بیشتم آقا خبر و ثقت حجت و نملا، حجت باشه یا نباشه، از شهرت و حجت و نملا حالا باشه یا نباشه، به چه درد میخوره؟ یه سوالی است که ممکنه برای بعضیا پیش بیاد. من بارها شنیدم میگن آقا کفایه به چه درد میخوره؟ برای ما آخه تبلیغ دین کنیم، مثلا بشینیم کفایه بخونیم، ضمیر برگردیم، عبارات های پیچیده مرحوم آخوند رو برو بشین توی دعا چهار تا مسئله بگو فلان. حالا اینجا خواهیم فایده علم اصول رو بیان کنیم، ببینیم که چه فایده. ببینیم فقط فایده علم اصول از لابلای اون چه که پیشتر گفتیم معلوم میشه خیلی چیز پیچیده ای نیست برای شمایی که بحث تعریف و موضوع علم اصول رو پشت سر گذاشتید. اما خب برای این که روشن‌تر بشه قضیه، این است که استدلال فقهی با علم اصول ضابط مند میشه. آخر سر خواهیم گفت درست مثل علم منطق که تفکر بشری رو مطلقاً ضابط مند میکنه، علم اصول هم تفکر فقهی رو بالخصوص ضابط مند. پشت پرده بگم، اون زمان که فقه منهای اصول مورد بحث قرار میگیره و هنوز اصول از دامان فقه متولد نشده بود، به حدی نطفه بود فقط، لابلای بحث‌های فقهی اشاراتی به بحث‌های اصولی می‌کردن. شما اگه نگاه کنید بحث‌های فقهی خیلی مضطرب و مشوش، نظم نداره، یک دست نیست. کم کم که علم اصول در بطن علم فقه رشد کرد تا خیلی برجسته شد، به عنوان مقدمه علم فقه بحث‌های اصولی مطرح می‌کرد. بعد دیگه این بچه خیلی گنده شد، دیگه کلاً زایش شکل گرفت، به عنوان علم مستقل پا و عصای وجود گذاشت. از دل علم فقه، دقیقاً همون جور که علم حدیث علم فقه رو زایید، علم فقه هم دقیقاً علم اصول رو زایید. لذا بابا بزرگ علم اصول میشه علم حدیث، باباش هم میشه علم فقه. از شما بحث من آشنا بشید، من همیشه به آقایون میگم که شما چند تا بچه زاییدی؟ مجازه دیگه، اونم جو زایشه، حالا مادرش میشه، دوستانش کار دیگه نگید پدر. به هر حال مسئله‌ای که هست و وجود داره این است که برای نزدهی و قوام علم فقه ما نیاز به علم اصول داریم. سوا این که اصلا خیلی جاها استدلال فقهی بدون علم اصول قفل میکنه. مثلا اگه بحث تعارض ادله مطرح نشه، خیلی جاها شما با انگوهی از روایاتی مواجه میشید که متعارضن. طبق کدوم میخوای فتوا بدی؟ یه عده میگن سمن و لغزرت سحت، مال عزر، پولی که از بیع عزره مدفوع حیوان به دست بیاد سحته، مال حرامه. یه دسته میگن لا بأس به سمن العذرم، تو چشکال نداره بخور نوشه جونت، حتی سمنش رو عرض میکنم. خب چه کنیم؟ تو جمع بکنیم بین این روایات، فقط به دست علم اصول این گره باز میشه. خلاصه کلام آقا فقیه، دقت بفرمایید، میخوایم بحثی خود توضیح بیشتر بدیم، توضیحات. ببینید فقیه وقتی در مسئله اصولی میفته با دو دسته از عناصر مواجه میشه، دو گروه، دو قسم از عناصر، یک عناصر خاص، دو عناصر مشترک. عناصر خاص عناصری است که مربوط به همون مسئله است، مثل روایتی که در اون مسئله وارد شده یه عنصر خاصه. بحث میکنیم سندن و دلالتن، آیا تام است یا تام نیست. اما عناصر مشترک عناصری هستند که مختص به اون مسئله خاص نیست، بلکه در مسائل دیگه، در ابواب دیگر هم میشود مورد استناد و استدلال قرار بگیرد. روشن شد؟ خیلی خوب. پس شما فقیه هستید، میخواید استنباط کنید حکم شرعی و در یک مسئله اینجا با چند عنصر مواجهید. مثال بزنم، به عنوان مثال شارع مقدس، حالا حدیث داریم که میگه لا تأکل لحم الارنب، مثلا نخور گوشت خرگوش را، این حدیث به شما میگه. خیلی خوب، راوی ثقه است، اولین عنصری که اینجا از حس سند بهش نیاز هست اینه آیا لحم ارنب به استناد این خبر ثقه میتونه ثابت بشه؟ به تعبیر دیگه خبر ثقه حجت هست یا نه؟ این یه بحث اصولیست، عنصر مشترک. خود این روایت مربوط به حرمت لحم ارنبه، عنصر خاص. آیا این صیغه نهی در روایت هست لا تأکل میگوید ظهور در حرمت دارد؟ یک بحث باز اصولی عنصر مشترک. یعنی توی یه مسئله خود این روایت عنصر چیه؟ بله خاص، بله همون مسئله است. اما حجیت خبر صیغه که این مصداق اونه، اصولی مشترک، ظهور صیغه نهی مشترک، خود کلمه ارنب معناش چیه؟ آیا همین خرگوشیست که الان باش مواجهی یه چیز دیگریست؟ اونی خوش بحثه، یه وقتی مثلا به گاه گفتن ارنب چه میدونیم قدیم بوده دیگه، این زمان گذشته، به قورباغه گفتن ارنب. اینش عنصر خاص، یعنی عنصریست که فقط ما به همین بحث فقهیست. پس نکنید وقتی فقیه وارد یک مسئله فقهی میشه با عناصر مشترک و عناصر خاص مواجه میشه. تو همون مسئله در بحث فقهی که مطرح میکنه عناصر خاص رو بررسی میکنه، همونجا در ذیل همون مسئله. اما عناصر مشترک از اونجایی که مختص این مسئله نیست در مسائل دیگر هم کاربرد داره، نمیشه ذیل اون مسئله مطرح بشه. بعد بیاد از این فضای محدود بیرون در یک فضای بازتری این مسائل مشترک رو پیش از علم فقه مورد بررسی و تحقیق قرار بده. تکلیفش معلوم باشه که خبر الثقه حجتون امر، بعد دیگه در استدلال فقهیش دیگه قشنگ میره جلو. این فضایی که باید خارج از اون محدوده بسته استدلالات فقهی تک تک مسائل باشه بهش چی میگن؟ میگن علم اصول. علم اصول فضایی رو فراهم کرده برای آنکه از عناصری که مختص یک مسئله دون مسئلت نیست درش بحث بشه. این نیاز علم فقه و علم اصول. لذا علم فقه علم اصالی است، علم اصول علم عالی، علمش آلت و ابزار برای علم فقه. حتما اینجا نکته هم بگم، میگن اصول فقه اما فقط اصول فقه نیست، میشه ادعا کرد اصول علوم دینی است. بسیاری از قواعد اصولی در سایر علوم دینی هم کاربرد، چون قواعد فهم کتاب و سنت، قواعد فهم کتاب و سنت. هر جا شما با علوم وحیانی سر و کار دارید میخواید کتاب و سنت بفهمید، میتونه علم اصول به کمک شما بیاد. خب نکته اینجا بگم که نکته جالبیست، خواهم بگم که علم اصول و علم فقه رو هم تأثیر میگذارند، تأثیر و تأثیر. علم اصول باعث تقویت علم فقه میشه، علم فقه هم باعث تقویت علم اصول میشه. تقویت علم اصول نسبت به علم فقه معلوم گفتم نظام من میکنه، ضابط من میکنه. اما برعکسش هم هست، علم فقه هم میتواند در قوت علم اصول اثر بذاره. هرچه شما بحث فقهی بیشتر بکنید عناصر مشترک بیشتری رو پیدا میکنید که میتونید در علم اصول ازش بحث بکنید. در لابلای بحث های فقهی کم کم متوجه میشید که چه عناصری میتونن در علم اصول مورد بحث قرار بگیرن و حال اینکه مورد بحث قرار نگرفتن. از این جهت علم فقه و بحث های فقهی موجب توسعه علم اصول میشه. این عنصرهای مشترک مجهول لابلای بحث های فقهی پیدا میشه که بعد در علم اصول اینها مورد بحث قرار بگیرن. نه نه، برفرض هم این باشه، هم که میگید عمده، یعنی باز یه بخش غیر عمده است که هنوز مدت شما کشف بکنید، این یک. ثانیاً این که همه مسائل هم توسط علم اصول تمام عناصر هم کشف شده باشه، در طول تاریخ بر اثر مطالعات فقهی کار انجام شده. بالاخره این تأثیر از فقه در طول تاریخ عمر خودش گرفته. سوای این که اصلا مطالعات فقهی تزلع در علم اصول میاره، یعنی شما رو نسبت به ماهیت این عنصر بیشتر آشنا میکنه، چون با خصوص روایاتی که میبینید در عرصه فقه، حالا این که روایات خاصن با یک مسئله جزئی هن، اما کم کم فرض بکن با حدود و سقور استصحاب آشنا میشید، چون روایت های خاصی رو میبینید که در اینها امام تمسک به استصحاب کرده. بهتر به شما یاد میده که استصحاب چگونه است، چجوریه. نیسته آیه این که عنصر اضافه میکنه، بحث های اصولی رو پخته هم میکنه، تقویت هم میکنه، عمق میده تتبعات فقهی. خب پس خلاصه کلام دیگه، آخرین ذکر مصیبت بحث ما، علم منطق نسبت به تفکر بشری چه نسبتی داره؟ علم اصول نسبت به تفکر فقهی همون نسبت داره. همان گونه که علم منطق سیانت می کند تفکر بشری را از خطا، علم اصول سیانت می کند تفکر فقهی را در خطا. این هم حسن ختام مسئله. بخونیم چند خط رو. تا کجا خوندیم؟ فائده تو اینجا بودیم ها، علم الاصول. این آخرین دیگه بحثه دیگه، بعدا میریم وارد بحث های حکم میشیم انشاءالله، از بحث های مقدماتی علم اصول. از همه ما سبق از آنچه گفتیم پیرامون تعریف و موضوع علم اصول روشن شد. اتزه فاعلش انست ان لعلم الاصول فائدتن کبیرتن للاستدلال الفقهی. للاستدلال میخونم، چرا نمیگم للاستدلال، غلطی که مشهور شده، چون همزه همزه وصله، حتی الف و لام هم سرش بیاد خونده نمیشه. للاستدلال الفقهی و ذالک ان الفقیه فی کل مسئله فقهیه. داره توضیح میده ها، میخواد این فائده رو توضیح بده، فائده برای استدلال فقهی داره علم اصول چجوریه. این فائده داشتن اینه که فقیه در هر مسئله فقهی یعتمد علا نمطین، یعنی دو قسم دو گونه، یعتمد علا دو قسم از مقدمات در استدلال فقهی خود، دو قسم از عناصر در استدلال فقهی خود. یک، نمط اول، قسم اول، عناصر خاص به اون مسئله، این یک، از قبیل روایتی که وردت فی حکم اون مسئله، از قبیل ظهور این روایت در اثبات حکم مقصود. ظهور روایت در اثبات حکم مقصود، ظهور نه هر ظهوری ها، چون بعضی از ظهورها عنصر مشترک، یعنی مثل ظهور صیغه ام در وجوب، مثل ظهور صیغه نهی در حرمت، ظهورهای خاص که مختص اون روایته، از سایر روایات وجود نداره. مثلا این سوالی از روایت هست که میتونه روی فهم جواب امام اثر بذاره، قرینه باشه و جواب امام تقیید بزنه جواب امام. مثلا سوال راوی آیا میتونه ظهور در تقیید جواب امام داشته باشه؟ این بحث خاصیست که در اون مورد باید پیگیرش. خب و نحو ذالک، از این عناصر مختص. والآخر عناصر مشترکیست که تدخل، دخالت میکند در استدلال بر حکم اون مسئله، هیچ بلکه در استدلال بر حکم مسائل دیگر که بسیارند در مختلف ابواب فقه، در مختلف، این در ابواب مختلف فقهی، به خاطر مختلف اول میاد، من قبیل خبر واحد ثقه حجت یا نه، من قبیل ظهور کلام حجت یا نه. نمط اول، قسم اول از مقدمات، یستوعبه الفقیه بحثا، فرا میگیرد فقیه این نمط را یعنی چی فرا میگیرد؟ از حیث بحث، بحثاً تمیز یستوعب، از حیث بحث اینها رو کاملا بغل میکنه، در بر میگیره فقیه. استیعاب که میگن یعنی فراگیری کامل، یعنی به نحو کامل اینها رو مورد بحث قرار میده. استیعاب در بحث یعنی همین، به نحو کامل اینها رو مورد بحث قرار میده. این عناصر مختص رو کجا؟ فی نفس تلک المسئله، پایین همون مسئله، ذیل همون مسئله، بیرون نمیاد. عناصر خاص هر مسئله در ذیل همون مسئله بحث میشه. لأن ذلک النمط من المقدمات، اون نمط، اون قسم از مقدمات علم اصول، مرتبطون به چی رفقا؟ به همون مسئله فقط میخوره، مسئله مختص به همون مسئله است. لذا بحث رو به نحو کامل، به نحو مستوعب ذیل همون مسئله مطرح میکنه. اما نمط دوم، فهو به حکمه، فهو به سببه، این که مختص به مسئله دون مسئله اخرى نیست، چون مربوط مسئله خاصی نیست، اونیتا به بحث حواله شده، حواله شده به بحث دیگری خارج از دایره بحث فقهی در اون مسئله، در این مسئله، حاضر مسئله و تلک المسئله، این تلک هم خود مسئله، در خارج از دایره بحث فقهی در ذیل این مسئله یا اون مسئله مورد بحث قرار میگیره. و هذا البحث الاخر، این بحث آخری که عناصر مشترک نمط دوم بهش حواله شده، هو الذی، همون چیزی است که یعبر عنه علم الاصول، همون چیزی است که بیان میکند آن را علم اصول. اگه میگفت یعبر عنه به علم الاصول میشد مجهول خون، اما چون اینجا مال ما که با نماش ما داره، با چون با نداره یا عبر میخونیم فاعل بشه علم اصول، بیان میکنند این بحث را علم اصول. و به قدر متسع الالتفات و تدریجن، به هر مقدار که التفات توجه تدریجن زیاد بشه، اتسع افزایش پیدا کنه، از خلال بحث فقهی به چی توجه افزایش پیدا کنه؟ الا متعلق به چیه؟ اتسع. هر چه توجه بیشتر بشه به عناصر مشترک، شکم علم اصول هم گسترده تر و بزرگتر میشه. اتسع علم الاصول، علم اصول وسعت پیدا میکنه و البته وزداد اهمیتن، مهمتر میشود، چون عناصر مشترک بیشتری رو در بر میگیره. اتفاقا جالب بهتون بگم، در برهه‌ای از زمان علم اصول واقعا بی اهمیت بود، از شهید اول نقل شده که گفت اصلا علم اصول در حد همین مختصر ابن حاجب کافیه، مال اهل سنت، بیشتر از این بحث نمیخواد، خیلی براشون بی اهمیت بود. همین بی اهمیتی من در بحث ادوار فقه گفتم منجر به ظهور اخباری ها شد که اصلا بساط علم اصول رو کمپلت گذاشتن کنار، تا اینکه وحیدی آمد، یک چهره اصولی خیلی قوی و قدر، دو مرتبه علم اصول احیا کرد. از اون موقع دیگه علم اصول شد ضامن حیات فقه، مورد توجه قرار گرفت الی یوم هذا. داستان زیاد داره فقه. و به ذالک صح القول، بر همین اساس صحیح هست گفته شود به ان دور علم الاصول، نقش علم اصول نسبت به استدلال فقهی مشابه نقش علم منطق نسبت به چیه؟ به استدلال به وجه عام، حالا چه فقهی چه غیر فقهی. مطلق استدلالات و استنباطات بشری مدیون علم منطقند، همونطور که استدلال فقهی مدیون علم اصوله. حیث ان علم المنطقه یزود، تجهیز میکند استدلال به وجه عام را، یعنی مطلق استدلالات بشری را، به چی یزود؟ به چی تجهیز میکنه؟ به عناصر مشترکی که لا تختص به باب خاص من ابواب تفکیر دون باب، مجهز میکنه فکر بشری رو به قواعدی که مختص به بابی از ابواب تفکر نیست. همینطور علم اصول هم یزود، مجهز میکنه استدلال فقهی را، فقط البته به عناصری یزود، بالعناصر متعلق است به یزود، به عناصر مشترکی که لا تختص به باب من ابواب الفقه دون باب، همونجور که علم منطق قواعد مشترک در تفکر بشری ارائه می کند که مختص به بابی از ابواب تفکر نیست، علم اصول هم قواعد مشترک ارائه می کند که مختص به بابی از ابواب فقه نیست. از جلسه آینده بحث های بسیار مهم حکم شناسی رو خواهیم داشت که در کتب اصول دیگه مفقود از ابتکارات شهید سعد این است که مستقلن یک بحثی تحت عنوان حکم شرعی مطرح کردی که فوق العاده بحث‌های حیاتی و لازم درش هست. و السلام علیکم و رحمت الله.